سلام، سامان صحبتامون رو در رابطه با فوتبال آلمان با پدیده این فصل بوندسلیگا لایپزیگ شروع کنیم. اونا این هفته هم دارمشتات رو با 2 گل بردن، الان تنها 2 امتیاز با بایرن فاصله دارن و رده دوم جدول هم مال خودشون کردن. به نظرت اونا ادامه فصل رو میتونن همینجوری ادامه بدن؟
منم درود میگم به تو آریان و تمام شنوندگان پادکست طرفداری. والا در رابطه با لایپزیگ، خب لایپزیگ رو همه به عنوان یه باشگاه متمول و پولدار میشناسن، ولی لایپزیگ نشون داد، میدونیم خودمون همه میدونن توی فوتبال همه چیز پول نیستش. من مرتکب گناه میشم اگه بخوام لیگ ایران رو با 4 لیگ برتر اروپایی مقایسه کنم، ولی تو فوتبال ایران مثلا شما استیلازینو ببینید، پول داشتش، تیمای دیگه ای بودن، اومد سرمایه گذاری روشون شد، اما مدیریت نداشتند. بعضی ربط دادن به ریشه، اما لایپزیگ ریشه هم نداره ولی مدیریت داره و لایپزیگ جسارت داره. اینها هستش که کمک کرده این تیم نتیجه بگیره، علاوه بر این که پول داره، یه مربی کاربلد دارن، یه مربی جوون و جسور دارن، رالف هازنهاتل. هازنهاتل اگه یادتون باشه فصل پیش سرمربی اینگولشتات بود. اینگولشتات تیم با جسارتی بود. اگه بخوام مثلا یک بازیشون رو مثال بزنم براتون، بازی با بایرن مونیخ فصل پیش، فیلیپ لام گفتش که مصاحبه بعد از بازی، فیلیپ لام گفتش که اینگولشتات وقتی توپ رو از دست میداد جوری بازی میکرد که وقتی ما توپ رو از دست میدیم بازی میکنه، یعنی همون فشاری که بایرن رو تیما میاره رو اینگولشتات رالف هازنهاتل میآورد. یک تیم خوب هستن، یک مربی خوب دارن. شما بازیشون با دورتموند رو ببینید، شوت به دروازهاشون از دورتموند بیشتر بود. اینا با یک برنامه‌ریزی دقیق تونستن خودشون رو به بوندسلیگا برسونن. حالا یه فصل شاید جابجا شد، اون تاریخی که انتظار داشتن بیان تو بوندسلیگا، وارد بوندسلیگا شدن، الان عالی نتیجه گرفتن همراه بایرن مونیخ و هافنهایم، تنها تیمای بدون باخت جدول فوتبال آلمان هستن. بازیشون با دورتموند رو میگفتم، این بازی نشون داد که هفته دوم بوندسلیگا 1-0 دورتموند رو شکست دادن، نشون داد که میدونستن قراره توی بوندسلیگا باشن، انتظارش رو کاملا داشتن، طوری آنالیز کردن تیمای بوندسلیگایی رو که با هر تیم میدونن چجوری بازی کنن و فوتبال زیبا هم بازی میکنن. اینطور نیستش که بگیم فوتبال بدی دارن بازی میکنن، فوتبال کاملا هجومی، ترکیب 4-2-2-2 رو میفرسته توی زمین هازنهاتل. ولی خب قسمت حاشیه‌ای لایپزیگشون اعتراضی هستش که تمام بوندسلیگا، تو بوندسلیگا 2 همینطور بود، تو بوندسلیگا 1 هم همینطور بود، طرفدارای تیم‌های دیگه اعتراض دارن. لایپزیگ یک تیم شرق آلمانی، میگن با پول به اینجا رسیده، ریشه نداره، یک شب راه 100 ساله رفته و اینها توی آلمان قبول نمیشه. و لایپزیگ در ادامه فصل، ببینید الان لایپزیگ شاید به لطف عملکرد ضعیف دورتموند و شالکه و لورکوزن اینجا جدول باشه، امکانش هستش که الان امتیازش با رده 8 جدول که فرایبورگ هستش، اختلاف امتیاز تنها 6 امتیازه، یعنی دوتا بازی اگه لایپزیگ بخواد ببازه امکان داره که کلی رده بره پایین تر. هفته 9 امتیازه، خیلی موقع تا انتهای فصل خیلی زمان مونده. بایر لورکوزن، گلادباخ، دورتموند، وولفسبورگ هیچ کدوم اونطور که باید و شاید نتیجه نگرفتن این فصل و لایپزیگ و هافنهایم و کلن اومدن رده بعدی بعد بایرن رو گرفتن، امکان داره که نیم فصل دوم شرایط بسیار متفاوت شه. و از اونور شالکه‌ای که وقتی هایدلو و واینسیر توی تیم باشن و اون تیم نتیجه نگیره جای تعجب داشتش. شالکه داشت خوب بازی می‌کرد هفته اول اما نتیجه نمی گرفت، اما رفته رفته راه افتادن و چند هفته خوب و پشت سر گذاشتن و شالکه میتونه از این بالا تر بیاد، حتما هم خواهد اومد با این کادر کار بلدی که در اختیار داره.
مرسی سامان. سوال بعد، دربی روهر و یه مساوی 0-0 تا 4 بازی باشه که دورتموند نتونسته ببره و مساوی که باعث میشه این تیم همینجوری از صد دورتر و دورتر بشه.
در رابطه با دربی روهر، بله بخوام راستشو بگم، یک نیمه اول بسیار کسل داشت، کاملا شالکه بازی دورتموند رو بسته بود و در اون سو میشد دید که شالکه دل به زده حمله بسته و حتی به تک امتیاز بازی هم راضیه، چون الان دورتموند 25-6 بازیه که تو بوندسلیگا در وستفالن شکست نخورده. این وقتی 25-6 بازی تیمی شکست نمیخوره نشون میده شانس و اینها نیستش، یک برنامه ای هستش که تیمی در خانه این مقدار بازی، بیشتر از نزدیک 2 فصله که شکست نخوردن تو خونه، و وقتی این آمار از تیمی هستش، تیمایی که وارد اون استادیوم میشن، تیمایی که میان تو وستفالن بازی میکنن، این آمار تو پس ذهنشون هستش و همین باعث یک ترسی میشه، خصوصا دقایق پایانی بازی که دورتموند فشار رو زیاد میکنه، فشار تماشاگر رو افزایش پیدا میکنه، این باعث نباختن دورتموند تو خونه میشه. اما برسیم به خود دربی و این 4 بازی نتیجه نگرفتن دورتموند. ببینید، تیم فصل پیش که توماس توخل تیم رو تحویل گرفت، اون تیم چند سال زیر نظر یورگن کلوپ کار کرده بود، بازیکن‌ها همو میشناختن. فصلی که توخل اومد تنها فصلی بود که ستاره اونچنانی جدا نشد از تیم و علاوه بر چیزایی که کلوپ به اون تیم داده بود، توخل اومد یک سری چیزها اضافه کرد و یک فصل شگفت‌انگیز رو داشت دورتموند. اون امتیاز، اون مقدار امتیاز آوردن واقعا تکرارش سخته. این فصل کلی بازیکن عوض شد، 7-8 تا بازیکن جدید. الان دورتموند 10-11 تا مصدوم داره و همه اینا باعث میشه که تیم نتونه اونطور هماهنگ باشه و نتیجه بگیره. چون بازیکنی هم که گرفته اکثرا ملی پوش، خیلی هاشون ملی پوش بودن، تو یورو بودن و اون هماهنگی لازم به وجود نیومده. بازیکنایی که قبلا تو تیم بودن هم که خیلی هاشون مصدوم. یک تیم بسیار جوان هستش، خیلی جوونه. مور 18، دمبله همون سن و سال، پولیشیچ، حتی رافائل گریرو، اینا همشون بازیکن جوان هستن. تمام اینها باعث میشه که اون طور که باید و شاید دورتموند نتیجه نگرفته باشه.
ممنون سامان. و سوال آخر، با توجه به اینکه الان 9 هفته از بازی ها گذشته، میشه راجع به تفاوت‌های بایرن آنجلوتی با بایرن پپ گواردیولا صحبت کرد؟ به نظرت چه تفاوت‌های بزرگی کردن این دو تا تیم با هم؟
بایرن آنجلوتی تفاوتش با بایرن پپ، ببین، همه میدونیم پپ خوراکش اینه که یک تیم قدر قدرت بهش بدیم و تیمای ضعیف و عین آب خوردن شکست بده. یعنی چه بایرن 10 نفره میشد تو بوندسلیگا، باز هم از هافنهایم عقب بود فصل پیش، 10 نفره شد و باز هم بازی رو بردش. یعنی پپ تیم قوی دستش باشه، 10 نفره هم میتونه با تیمایی که ضعیفتر از خودشن، اون بازیکنها رو ندارن، بازی کنه. اما بایرن آنجلوتی اینجوری نیستش. بایرن آنجلوتی رو باید عیارش مقابل تیمای بزرگ ببینیم که تفاوتی کرده با تیم پپ یا نه، ولی با تیمای کوچیکتر راحت تر میتونن جلوی این بایرن بازی کنن تا بایرنی که پپ گواردیولا داشتش. و آزادی عملی که به بازیکن‌ها داده، بازیکن‌ها همشون تو مصاحبه‌هاشون میگن پپ بازیکن‌ها رو حبس میکرد تو تاکتیک و برنامه‌هاش، ولی آنجلوتی اینجوری نیست. آنجلوتی به ستاره‌هاش اجازه میده کارشون رو بکنن. این تفاوت‌های بایرن آنجلوتی و پپ هستش. نمیگم کدوم بده، نمیگم کدوم خوبه، اینها تفاوت‌هاش هست.
ممنونم از تو سامان و ممنونم از شما همراهان محترم طرفداری که تا انتهای این پادکست با ما همراه بودید.